بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، هیئت نور، ماه محرم، سال 94، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما اگر به شخصیت افراد اهمیت بدیم، افراد اگر به شخصیت خودشون اهمیت بدن، بستر دینداری، پذیرش دین خیلی مهیا خواهد شد. رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی افراد، از کلمه اخلاق استفاده نکنم بهتر هست چون مشکلاتی رو تو مسیر بحث ایجاد می‌کنه. رابطه بین شخصیت افراد و دینداری رابطه خیلی وثیق و محکمیه. در جهت پیدا کردن ویژگی‌های برتر شخصیتی باید اقدام کرد. پیامبران حریص مردم بودند. حریص هدایت مردم بودند. رسول گرامی اسلام چون مقامشون بالاتر طبیعتاً خیلی اصرارشون هم برای هدایت مردم بالاست. ولی یکی از ویژگی‌های شخصیتی رو در موردش می‌فرمایند که اگر اینو نداشته باشی دیگه هر کاری دلت می‌خواد بکن. وقتی که رسول خدا از خیر طرف می‌گذره، یعنی واقعاً دیگه نمیشه با این کاری کرد. می‌فرماید ان لم تستحی فصنع ما شئت. اگر حیا نمی‌کنی دیگه هر کاری دلت می‌خواد بکن. ویژگی‌های شخصیتی رو راحت میشه بهش پرداخت، یعنی تربیت کرد افراد رو برای این ویژگی‌های شخصیتی راحت از هزار جهت. هزار جهت که میگم واقعا یکم مبالغه است، ولی مثلا نگاه کنید اگر شما بخواید دین آموزش بدید به کودکانتون، هم در خود کودکان ممکنه مقاومتی صورت بگیره احیانا، چون لذتشون نمیچشه، باش ارتباط برقرار نمیکنه، ممکنه زده بشه. هم در جامعه، در محیط اطراف، آقا اینا بچه های ما رو بردن، هی این ایدئولوژی به مغزشون دارن فرو میکنن، ممکنه حساسیت اونجاها پیش بیاد. هم ممکنه این بدون تربیت لازم در شخصیتش دین رو حالا به واسطه محبت معلم دریافت بکنه، که اینم خیلی خطرناکه. گاهی از اوقات توی این مدارس مذهبی این اتفاق میفته. توی این محیط های مذهبی مربیه میگه ببین من بچه ها رو جذب کردم، همه چقدر خوب نماز خون شدن، بعد از یه مدتی همین نماز خون ها یک جونورایی میشن. یعنی دینداری با آسیب پیدا میکنن، یا زدگی از دین پیدا میکنن، یا دیگران شما رو متهم میکنن به تحمیلگری در دین. شما بیا به جای این که اصرار داشته باشی بچه رو دیندار بکنی، قبل از تربیت شخصیت اون و پرداختن به شخصیتش، به شخصیتش بپرداز. به شخصیتش که بپردازی، این مثل آب خوردن دین رو قبول میکنه. این یک مقدمه است. این مقدمه رو یه جور دیگه هم میشه در موردش صحبت کرد، و اون اینه که شخصیت رو از نظر فردی وقتی ما بیاییم به حالت اجتماعی روش بحث بکنیم، تقریبا جایگزینش میشه فرهنگ. شخصیت جامعه رو فرهنگ اون جامعه تشکیل میده. شما بیا رو فرهنگ جامعه کار کن، به جای اینکه بخوای توی جامعه رو نمادهای دینی، رو نماهای دینی کار بکنی، یه فرهنگی رو تو جامعه رواج بده. بعد اون فرهنگ که تو جامعه رواج پیدا کرد، دینداری خیلی راحت تو اون جامعه پذیرفته میشه. وقتی شما میخوای کار فرهنگی بکنی اصلا لازم نیست مستقیما همیشه کار دینی بکنی، گاهی کار دینی بکنی کافیه. ولی فرهنگ جامعه اگر سطحش بره بالا، من چند تا مثال بزنم یکم این حرفام روشن بشه. تو شخصیت مثال نمیزنم، مثالمون تو بحثمونه، عرض خواهم کرد، ولی تو فرهنگ بذارید مثال بزنم، چون بحثمون زیاد فعلا فرهنگی نیست، یه مثال بزنم که روشن بشه. شهری که پیامبر گرامی اسلام درش مبعوث شد ویژگی‌های فرهنگی مثبت زیادی داشت. اصلا به کمک اون ویژگی‌های مثبت فرهنگی پیغمبر اکرم تونست دین رو اونجا جا بندازه با همه شکنجه ها. ببینید ما نباید تاریخ رو بعد در موردش قضاوت کنیم، یه تنه بریم تو تاریخ. الان جوانایی که تو جلسه ما نشستن تصورشون اینه که پیغمبر اکرم 13 سال اونجا در رنج و شکنجه دین رو تبلیغ کردند و اینها. رفقا بگن نظرشون این هست تقریبا یا نه. مثلا حداقل اون 3 سالی که تو شعب ابی طالب حضرت شکنجه می شدن خیلی ناراحت بودن دیگه، درسته؟ ویژگی های مثبت مردم بعد مکه در دوران شعب ابی طالب چی بود؟ چی بود مثلا بگید؟ نه ربط داشته باشه به بعثت نبوی که پیغمبر اکرم از این ویژگی های مثبت استفاده کرد. ایام حج آزادی میدادن، پیغمبر اکرم از شعب ابی طالب می اومد بیرون، حتی فعالیت تبلیغیش هم انجام میدادن، هیچ کی متعرضش نمیشد به حرمت ایام حج. بابا دمشون گرم، دم این مشرکین جاهلی مکه گرم، عجب با فرهنگ بودن. خیلی آدمای خوبی بودن که این خوبی ها رو معمولا خبر نمیدن. انگار ما دوست داریم که همیشه بگیم پیغمبر خیلی مظلوم بودن، خیلی رنج کشیدن. خب خیلی خوبی هم بود اونجا واقعا. شبی که میخواستن پیغمبر اکرم رو به قتل برسونن، قاتلا و جانیا و اینا رو جمع کردن ما امشب پیغمبر رو بکشیم. در واقع شب هجرت نصف شب میخواستن حمله کنن، فرماندهشون هم یه مشرک جهنمی بود، ولی برگشت گفت نصف شب زن و بچه زابرا میشن، بذارید صبح حمله کنیم. این فرهنگه. اطراف مکه بعضیا بچه زنده به گور میکردن، ولی تو مکه علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماد اگر کسی دست رو زنی بلند میکرد تا چند نسل او رو مذمت میکردن، برو تو اونی هستی که جدت اینجوری زن رو کتک زده. زن محترم بوده، حمله نکردن خونه پیغمبر، گفتن بذارید صبح بشه. من اگه بخوام الان خوبی های عرب جاهلی رو بیان کنم که اصلا اون خوبی ها فرصت داد پیغمبر اکرم کارش رو انجام بده، باید یک ساعت سخنرانیمون رو اختصاص بدیم به این. مثلا یکی از این خوبی ها چی بود؟ احترام پدر مادراشون رو حفظ میکردن. یکی میخواست بگه فدات بشم میگفت فدات بشم، یکی خیلی میخواست بگه فدات بشم میگفت پدر و مادرم به فدات، چون پدر و مادر از خودش عزیزتر بود. جامعه این که پدر مادر عزیز نباشن دین نمیشه جا انداخت. خب ببینن دوستان، این قسمت اول مقدمه است. قسمت دوم مقدمه اگه نیاد، این قسمت اول مقدمه با همه ارزشش به درد نمیخوره برای بحث ما لااقل. جامعه باید یه فرهنگی، ولو این فرهنگ دینی نباشه، داشته باشه که بشه روی اون فرهنگ دینی، روی اون فرهنگ انسانی بگو دین سوار کرد. اگه اون فرهنگو نداشته باشه پدر دین رو هم در میارن. یک فرد هم باید یه شخصیتی داشته باشه، ویژگی‌های شخصیتیش خوب باشه، یه تا حدی خوب باشه که بشه دین رو این شخصیت سوار کرد. اگه این ویژگی های شخصیتش رو نداشته باشه، یا دین رو نمیپذیره یا به پذیره پدر دین رو در میاره. نتیجه این مقدمه بنده چی میشه؟ اینکه ما تربیت غیر دینی
یا فرهنگ سازی غیر دینی در جامعه انجام بدیم؟ گاهی لازمه. بله بله، خب بله همینطوره، گاهی لازمه. لازم نیست همه فعالیت‌های تربیتی ما یا همه فعالیت‌های فرهنگی ما در حیطه زندگی فردی یا اجتماعی مستقیما دینی باشه، کاملا دینی باشه. خب این نتیجهش این نمیشه که شما یه توصیه هایی در واقع به دست میارید، نتیجه میشه برای کارتون که ما بریم به سمت تربیت غیر دینی، یک کمی تربیت غیر دینی یا کار فرهنگی غیر دینی رونق پیدا بکنه. چرا میشه؟ بعد نتیجه میگیریم؟ بله. چرا جهان تا حالا نتیجه نگرفته؟ این یک سوالی است که میشه اینجا مطرح کرد. من به بهانه این سوال مقدمه دومو بگم. جهان وقتی تربیت شخصیت رو انجام میده یا فرهنگ سازی میکنه بدون دین، خراب فرهنگ سازی میکنه، خراب شخصیت آدم ها رو درست میکنه. غربی ها هم کنن کار فرهنگی میکنن مثلا تو جامعه خودشون، یا بفرمایید که مدارسی که سکولار هستن میخوان صرفا شخصیت بچه ها رو رشد بدن، اونها چرا نتیجه دینی نمیگیرن؟ چون خراب شخصیت رو درست میکنن، درست شخصیت رو درست بکنن. دین اینجا میاد راهنمایی میکنه، میگه شخصیت خوب اینه. البته میتونه اثبات بکنه آدم، منهای دینم میتونه اینو تبیین کنه. یکمی روشنتر عرض بکنم، ما اگر تو مدرسه هامون بدون دین، البته با راهنمایی دین، ولی بدون اینکه دین رو بخوایم به بچه هامون مستقیم یاد بدیم، یه شخصیت درستی به بچه هامون بدیم، بچه هامون قطعا همه دیندار میشن، از بابا ننه هاشون قطعا بهتر دیندار میشن، مسجدها رو هم رونق میبخشن. مسجد هم لازم نیست این جوان رو رونق ببخشه، این جوان مسجد رو رونق میبخشه، ولی درست تربیت بشه ها، تربیت درست غیر دینی، لااقل به ظاهر غیر دینی، تربیت درست. شما شخصیت بچه رو خوب بار بیار، این دیندار میشه. شخصیت بچه رو خوب بار بیار یعنی چی؟ بهش راست بگو، بگو عزیزم ببین، من الان به آقا پسرهای تو این جلسه، جوانایی که تو جلسه هستن میگم، بچه ها شما توی زندگیتون رنج خواهید کشید و قطعا زندگی توأمه با زجری خواهید داشت، چون خدا فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد. پس میریم تو مدرسه رنج و تحمل کردن رنج رو تجربه میکنیم. بله، به قول امام صادق علیه السلام در حدیث توحید مفضل، میریم تو مدرسه نان میپزیم، ببینیم یه دونه نون خوردن چقدر جون کندن لازم داره، نماز نمیریم فعلا، دعای اللهم کن لولی یک فداش بشم بخونیم، فعلا میخواییم آدم بشیم اول. خب گندم و بچه ها با هم آرد میکنیم، بعد این آردو خمیر میکنیم، بعد با این خمیر باید کار کرد، همینجوری نمیشه آب ریخت و آب بزن بره، بعد تنور، بعد میایم حالا بازه با این گازی که دم دست هست والله باید میرفتیم آتیش تهیه میکردیم، حالا همین یک کمی با طبیعت زندگی آشنا، با طبیعت آشنا بشه، بهش دروغ نگیم، زندگی رو براش دروغ جلوه ندیم، راستش رو جلوه بدیم. بچه‌مون از 7 تا 14 سالگی سخت کوش، اهل تحمل رنج و اهل استقبال از رنج، بار بیاد دین نمیخواد، به این آموزشی خود به خود دیندار میشه. خیلی راه ها وجود داره، یعنی ما اینا رو الان حرفشو میزنیم، انشاءالله بعد از ظهور شما خواهید دید که چقدر آسان حضرت حجت ارواحنا له الفدا جهان رو اداره میکنن دینی. آیا به همه عقیده تحمیل میکنن؟ آیا همه رو سحر میکنن؟ آیا اثر نفس قدسی ایشون هست؟ خب اگر اثر نفس قدسی ایشون بنا بود باشه، نفس قدسی پیغمبر اکرم که بالاتر از ایشونه که. من فکر میکنم حضرت پایه های تربیتی دینی یعنی شخصیت افراد رو براش برنامه دارن، همونجور که تو دین اینها هست، و از اون طرف پایه های تربیت دینی برای جامعه یعنی فرهنگ رو براش برنامه دارن. وقت بدون تحمیل حضرت زهرا سلام الله علیها تو آخرین سخنانشون در بستر بیماری فرمودن علی ابن ابی طالب دین رو به شما تحمیل نمی کنه، دین رو به شما تحمیل نمی کنه. ما الان یا تربیت غیر دینی ناصحیح داریم یا تربیت دینی ناصحیح داریم. تربیت دینی ناصحیح چیه؟ بدون زیر ساخته ها هی بخواید دین روش سوار کنی، خب نمیشه، زده میشه. زده میشه. تربیت دینی درست روشی داره. زیر ساختها رو نباید خراب کرد. این حساسیتش خیلی بالاتر از روبناهاست. بله بله بله، برخی از احکام دین جنبه روبنایی، برخی از احکام دین جنبه روبنایی داره نسبت به برخی دیگه از احکام دین. همه وزنشون یکسان نیست. برخی خصلت‌ها رو باید بیشتر بهش توجه کرد. رفقا هر جا دیدید دینداری سخت بود بگید من کجای شخصیتم میلنگه، برید اون رو پیدا کنید، خودتون درست کنید، کسی برای شما این زحمت نکشیده. حالا اجازه بدید من سوره‌ای که دیشب خوندیم با هم دیگه مرور کردیم، سوره معارج، قسمتی از سوره معارج رو دوباره بریم با هم مرور کنیم. الان بحثمون تا اینجا نتیجه چی شد؟ تو این مقدمه یه خصلت‌های شخصیتی است که باید اساساً باشه، بعد دین روش راحت سوار میشه. دین روی این خصلت‌های شخصیتی سوار شد، راحت خودش رو نشون میده، درسته؟ یعنی ثمر داره، میوه میده. درخت رو هر جایی بکاری که میوه نمیده تو هر فضایی. و بعد دین رو شما روی این شخصیت هم سوار نکنی، خودش تو هوا میزنه. این خصلت‌های شخصیتی عمیق رو اینجا در سوره معارج حول موضوع طمع و حرص که موضوع بحث ماست، دو تا از مواردش رو شدیداً قرآن کریم بهش میپردازه. ما یه دونش هم امشب بتونیم با هم مرور بکنیم خیلی عالیه، بتونیم اینو برای خودمون جا بندازیم، این یه دونه رو تو جامعه خودمون جا بندازیم. رفقا این یه دونه رو میدونید چقدر باید فرهنگ سازی کرد براش؟ به خدا خیلی آسونه، خیلی آسان است، آسان است، خیلی آسان است. ولی اتاق فکرهای برنامه‌ریزی راهبردی ما تعطیله. اصلا ما یه همچه اتاق فکرهایی نداریم که بگه الان رو کدوم مفهوم کار کنید، چجوری؟ بعد از اون طرف آدم وقتی که میبینه رو بعضی از مفاهیم کار میکنن، آدم میگه این تو کدوم اتاق فکر طراحی شده؟ یه بار ما نشستیم کتابهای دبستان رو با هم دیگه مرور کردیم با یه عده‌ای که کمی روانشناسی دینی با هم مباحثه میکردیم، ببین چی داره تو این کتاب. خب بچه چقدر نیاز داره که از قدرت خدا به او حرف زده بشه، و تو مهد کودک خصوصاً قدرت چقدر موضوعیت داره برای بچه دبستانی. خب ببینیم این قدرت الان کجا جا افتاده. برخی از ویژگی های پایه‌ای وقت صهیونیست ها نامرد میفهمن، اونا دقت دارن و اونا دیکته میکنن به ما. مثلا ما کتاب اول فارسیمون حالا ناخودآگاه سر ارتکازن به قول طلبه ها رو فرهنگ بومیمون یک خطی داشتیم می‌نوشیم بابا آب داد، درسته؟ رفقا نامه آوردن از یونسکو اصرار داره شما باید اینو از کلاس اول ابتدایی ورداری، این یعنی پدر سالاری، نباید پدر سالاری رو به بچه‌ها آموزش بدی. وقتی میگی بابا آب داد القاء میشه بابا محور خانه است، خب فلان فلان شده، همینش درسته دیگه. میگه نه، ما صهیونیستا تصمیم گرفتیم بابا محور خونه نباشه. وقتی بابا محور خونه نباشه، وقت در و دیوار اون مملکت فساد میباره. عجب بابا شما نامردی هستید، عجب فکرایی کردید عمیق. به چی داری نگاه میکنی؟ یه مقدار عمق لازم داره. صهیونیست‌ها ببین با چی مخالفت میکنن، ببین با چی موافقن، ببین با چی مخالفن. از رو دست دشمنت راه درست رو تشخیص بده گاهی. حالا شما که نمیبینی ببینی امام صادق علیه السلام چی میفرماد. خب اجازه بدید، البته شروع شده ها، من الان یه نمونه رو به شما میگم، بعد خبر یه اردوی رو به شما بدم. خیلی عالی، خیلی جذاب. وقت ما سریال درست میکنیم تحت عنوانی که پدر سالاری رو میخواییم به زمین بزنیم، و اثر روانی اون سریال اینه که پدر سالاری زمین میخوره. شما تا روز قیامت هم بگید این یه کار هنری بوده، خب من که قبول نمی کنم، که من که میدونم جوانو دارن صهیونیستای داره میکنن. پدر رو زدی زمین، بعد نماز بخونه، بعد خانومای اون سریال حجاب داشته باشن. رب تال القرآن والقرآن یلعنه، قاری قرآن ممکنه باشه قرآن لعنتش بکنه. دیگه شما فکر کنید من مثلا خیلی میترسم اینکه تا چهار تا نماد خوب داشته باشه، یعنی میگم وای این چقدر اسلامی شد. ویژگی های کلیدی که به جوان ها باید داد چیاست؟ اون ویژگی های کلیدی رو از سند تحول آموزش پرورش معلومه که مشخص نکردم که چیاست. حدود 30 تا خصلت خوب اون اول کنار هم دیگه بدون ترتیب و اولویت نوشتن. اصلا معلومه که این شنیدن یه چیزایی رو ببخشیدا. شما وقتی همه خوبی ها رو بدون اولویت کنار هم دیگه بگذاری، این یعنی خراب کردن، این یعنی قطعا خراب کردن. آقا اینا رو به عنوان اهداف کلان تربیتی گفتیم، اهداف تربیتی هم نباید اینجوری با هم باشن. ما چند تا معنی هدف تربیتی داریم؟ تو بگو من امشب میخوام به شما بگم با این آیه قرآن، با این آیه قرآن. چند شب امشب داریم بحث میکنیم؟ شب نهمه. کوبیدیم تا امشب رسیدیم اینجا. آقا اینا رو داری میگی برای چی؟ هیچی، اینا یه درد دل بود. میخوام بگم ببین، یکی از اون نقاط کلیدی تربیت شخصیت برای یک انسان و فرهنگ سازی برای یک جامعه این است. این آیه 20 سوره معارج. دوستان دقت کنن، ان الانسان، بقیه شو شما بخونید حفظ دیگه، ان الانسان خلق حلوعا، حلوع یعنی شدیدن حریص. این شدیدن حرص میتونه انسان رو به جهنم ببره اگه درست مصرف بشه، که الا المسلین که بعدا میفرماد که یکی دو شب سرش صحبت کردیم. خب ولی این حلوع بودن انسان اگر درست نشه، اولین اثری که از خودش نشون میده چیه؟ اذا مسه الشر جزوعا. انسان حریص و طماع و شدیدن حریص و طماع وقتی که یه بدی بهش میرسه جزع و فزع میکنه. حالا شما من بگو کی جزع و فزع نمیکنه؟ جزع و فزع انواع و اقسام داره. آقا الان تو خون فرهنگ ما نق زدن جاریه. میگه خب چه خبر؟ میگه والا رفته بودیم فلان جا، یه نقی میزنه. حالا بهش بگو تو آدم طمایی هستی، میگه من طما؟ چه ربطی داره بابا؟ نق بزن طمایه دیگه. میگه چه طمایی داریم؟ پس چه نق نقو شدی؟ نق یعنی جزع، یه جلوه جزعه. آمار طلاق افزایش پیدا کرده، چرا؟ اذا مسه الشر جزوعا، یه بدی بهش میرسه بچه ننه بازی در میاره، نمیتونه تحمل کنه. این خصلت شخصیتی رو باید درستش کرد. زشت آخه، این چه حرفیه؟ میگه ناراحت شدم. تو غلط کردی، ناراحت خیلی بیجا کردی، اصلا چرا اینجوری داری زندگی میکنی؟ مگه مامانت بابات یاد نداده؟ مگه مامانت هر موقع ناراحت شده هرچی از دنش در اومده گفته تو اینجوری شدی؟ رنج بکش. رنج بکش. با رنج چگونه شر به تو برسد؟ جزع میکنی، جزع و فزع میکنی. این پایه شخصیتی دینه. طرف اینو نداشته باشه خب معلومه، میگه من تو مدرسه های ما اوائل نماز میخونه، از سر چی؟ از سر محبت. بعد یکمی میره جلوتر نماز نمیخونه. چرا؟ تو سخته، سخته. خیلی ساده است جوابش. و آموزش پرورش ما کسی رو تربیت نمیکنه برای اینکه سختی رو بپذیره. پس زحمات آموزش پرورش هدر میره اینجوری. زندگی طبیعی روستایی قدیمی یا حتی زندگی طبیعی شهری قدیمی اینقدر سختی های زیادی تو طبع اون زندگی وجود داشت، خیلی از این نکات اینقدر حیاتی خودشو نشون نمیداد. لذا در کتب اخلاق قدیم اینها زیاد بهش پرداخته نشده. الان دیگه زنگ میزنه تو مشما نونو میارن، دیگه سر صف نونوایی هم وای نمیسته. خب این سبک زندگی شده، بعد فرهنگ خودشو با خودش آورده، جزع و فزع بیشتر میشه. بسیاری از این مشکلاتی که تو جامعه هست ناشی از چیه؟ از سختی هازن حاضر ایست بکشه. اصلا برای چی؟ من دارم زندگی میکنم شر به هم نرسه. ای بابا بعضی از شرها رو تو باید به استقبالش بری، بعضی از سختی ها رو باید به استقبالش بری. جزع نباید بکنی. جزع کردن چیز بدیه اصلا. این اصل دینه رفقا. نگاه کنید، اگه اذا مسه و شر جزوعا باشه ولی دیندار بشه هم به درد نمیخوره، دینو به لجن میکشه. من به شما قول میدم، مگر اینکه دیندار بشه تو دین بهش بگن ببین این آیه قرآنو بخون، جزع دیگه نکن، خدا راست میگه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ما این رو یه جایی بحث کردیم مفصل، بعضی های کامنت هایی گذاشتن هرچی بد و بیرا تونستن به ما گفتن، درستم گفتن. گفتن چرا؟ گفتن مثلا طرف میگه من دانشجو هستم، این آیه قرآن تا حالا به گوشم نخورده بود، این آیه رو با این شرحی که شما دادید بهش توجه کردم، زندگی متحول شد، افسردگی میرفت، داشتم نابود میشدم، به خودکشی فکر میکردم، الان دیگه با نشاط دارم زندگی میکنم. مثلا نگاه کنید بچه ها، من به شما بگم یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. کادح کدحا یعنی شما در یک تلاش توأم با رنج، چه رنجی خواهید کشید، بعد خواهید مرد. دروغ نگو به بچت، راست بگو. این جزء عقاید دینی نیست، این جزء واقعیت های زندگی است. بعد بر این مبنا بچه رو تربیت کن، بچه اهل سخت کوشی باشه. یا پدر مادره میگه این بچه مذهبیه، ولی خانومه میگه این شوهرم مثلا آدم مذهبیه ولی عصبی میشه. من نمیفهم عصبی یعنی چی؟ متوجه نمیشم این معناش یعنی چی؟ متوجه نمیشم این یعنی چی؟ و اون یکی هم اونور فوش میده به هرچه بچه مذهبی بد اخلاقه و میگه این اصلا ریشهش مال اینه که مذهبیش خاصیتی نداره. بابا به خدا مذهب این نبود که به این آموزش دادن، از بد جایی شروع کردن، به خدا اینجوری نبود. تو فیلم های ما ببین، اگر جزع نباشه اصلا فیلم معنا نداره. جزع یعنی چی؟ یعنی یه بازیگری یه سختی بهش میگه این ناراحت میشه، برم تا ته رود دل و رودش رو تو فیلم میاره بالا، بهشم حق میده، طبیعی هم میدونه، اصلا نشون نمیده که آقا جزع کردن زشته. هرچی از دهنت در بیاد بیرون بگی زشته. اصلا اینا پایه های انسانی ماست، تو فرهنگ خودمون باید اینا رو درست بکنیم. ما صبح های جایی بحث داریم در مورد غضب. از بس این مردم دعا میکنن، من میفهمم که چقدر ماها فقر فرهنگی داریم. نباید باید اون همه تکر آقا اینا که حل آقا، باید اینجور بگن حل آقا، یعنی حل چه تکراری صحبت میکنیم. رفقا لازم نیست دیندار بشیم، بریم پایه‌های شخصیتی خودمون رو درست کنیم، البته با کمک دین خیلی راحت تره. خیلی زیباتر و نورانی تره. آدم به یه دلیلی به یه عشقی میاد سختی ها رو تحمل میکنه. ولی دو فقا ببینید اگر دیندارم باشی سختی نخواهی تحمل بکنی، اصلا از آدمیت خارج شدی، اون دین رو برای چی دنبال خودت یدک میکشی؟ من یه بار توی صحبتی عرض کردم انقدر دنبال این روایت اومدن، خب من میفهمم دیگه، خودش یه نوع ارزیابیه دیگه، میفهمم وای چقدر کمبود هست. میفرماید علم در اون روایت، میفرماید علم، حالا الان روایتش خدمت این روایت نیستم، علم در سختی فقط به دست میاد، علم با آسودگی به دست نمیاد، دانش آموز راحت با سواد نمیشه. این چیزایی که یاد گرفته اینا از در کوزه آبشو بخور، بی خیال، بچه تو الان باید دانشمند میشد، چهار تا تست زده، اینا علم نیست، حداقل وجودشه چیه؟ اینا هنر نیست. سخت کوشی، تحمل رنجها، الان مسئولین سیاسی جرأت نمیکنن این حرفا رو بزنن تا بگن آقا مردم یه کمی جزع نکنید در رنج، یا ببین این سختی ها پدر ما رو در آورده، بد داره به ما توجیه میکنه، اصلا جا نمیشه حرف زد. بعد از اون ورم ممکنه بیفتن تو چی؟ تو وعده های دروغ دادن به مردم، مردم انشالله زندگی ها راحت بشه. آقا زندگی که هیچ وقت راحت نمیشه، آقا چرند نباید گفت زندگی همیشه با سختیه. من یه زمانی بالا منبر میگفتم که بچه‌تون خواست عروسی بکنه بهش نگید که چی؟ انشالله هیچ غم و غصه ای نبینی، خوش و خرم باشی. نه، بهش بگو که خب رنجهایی که انشالله در شب عروسی به بچت بگو، رنجهایی که در زندگی خواهید دید انشالله برات قابل تحمل باشه، قشنگ با رنجها برخورد کنی. بالا منبر حرف زدن آسونه دیگه، آقا بچه ما شب عروسی شد. هی به خودم میگفتم خب برو بگو دیگه، نامرد دیگه، اینا بگو دیگه. گفتم حالا باشه میگیم دیگه، حالا ببینیم چی میشه دیگه. امتحان کنیم، این همه ارد دادیم الکی، ببینیم چی میشه. آقا شروع کردیم، میگن حالا این پدر، حالا عروس یا داماد بیاد، حالا شما هم دیگه حاج آقا هستی دیگه، بیا یه صحبتی بکن دیگه، حاج آقا نبودی یه صحبتی خوب بود میکردی، حالا دیگه منبری هم که الکی هستی، نه حالا یه چیزی بگو. گفتم خب خدا انشالله شما رو کمک کنه در سختی های زندگی، در بیماری ها، در مشکلات. آقا صدای اعتراض ها بلند شد، آخه الان چه وقت این حرف هاست؟ خب نه انشالله نمیکشن. نه میکشن، صبر کن، میکشن، شما تحمل خواهید کرد، آماده درگیری ها باشید، تا حالا هم درگیری داشتید هر کدومتون، من بعدم خواهید داشت. روایت بیماری مال آدم سالمه، مرگ مال زنده هاست. دوستان الان توجه کردن؟ بله، چون شما فکر میکنم جزو کسایی هستی که همسایهاتون فقط فوت میکنن. آره، اگر هم اینجوری مکتب فکریتون این هستی که همسایه ها فکر میکنن، اون وقت بدون شما خودم همسایه. یا بعدن وقتی که آقا چند سال، یک سال گذشت، یه مشکلاتی، گفتم ها همینه، الحمدلله مشکل اومد، ها همینه دیگه، ما گفتیم دیگه، اونجا چی کارش کنه؟ جزع میاد آمارش پایین، آمارش مشکل تحمل کن. الان مشکلات شما چی؟ الحمدلله مشکل باید داشته باشیم، زیرابی نباید بریم. حالا اگه کسی جزع کرد طبق قرآن چی بهش بگیم؟ بگیم تو طماعی. میگه من طماع؟ من بی‌طاقتم، من طمع. چه؟ بگو بگو قرآن فرمود، قرآن فرمود کسی که حلو است اذا مسه الشر جزوع است. این قرآن فرمود. من نمیدونستم شما الان ناراحتی یعنی چی؟ من نمیدونستم شما الان ناراحتی طماع هستی. فکر میکردم آدم خوبی هستی، ولی خوب الان ناراحتی، خب طبیعتا نمیتونی تحمل بکنی. ولی الان قرآن به من سوره معارج فرمود که این که خیلی ناراحته، این خیلی آدم طماعیه، خیلی نکته سا
اذا مسه الشر جزوعا، جزع خوب نیست.
بعد فرمود که حالا الان شما مثلا سوال بفرمایید که ما آقا میخوایم اینجوری نباشیم چیکار کنیم؟
الا المسلم، بریم سر نماز انشالله درست میشه. ما نمیدونم این شبها فرصت پیدا میکنیم که ببینیم نماز چجوری طمع و درست میکنه. یه اشاره دیشب کردیم، درسته؟ اشارهش این بود که برای درست کردن طمع باید طمع رو در راه درست مصرف کرد. رفقا یادشون هست؟ برای درست کردن طمع، طمع رو نابود نباید کرد، طمع رو باید در جای خودش درست استفاده کرد، درسته؟ برای نابود کردن طمع، طمع رو باید درست استفاده کرد. وقتی طمع رو میخوای درست استفاده بکنی، نماز نقش کلیدی داره. حالا پیدا کنید پرتقال فروش رو که بگه که ربط بین نماز و درست استفاده شدن از طمع چیه. سر سجاده نماز طمع خودتون رو در جهتی که نماز میگه بندازید، زیاد خواهی، بلند پروازی، مثلا بی نهایت طلبی خودتو سر نماز ارضا کن. وقتی سر نماز ارضا کردی، بعد میای تو زندگی راحت زندگی میکنی. وقت راحت زندگی کردن یعنی چی؟ شر بهت رسید، جزع نمی کنی، با آرامش برخورد میکنی. بله این مشکل برای ما پیش اومده. آنش لبخند میزنی؟ بله ما جزع نداریم. باریکالله عجب آدمی. خدا انشالله پایه های شخصیتی ما رو و پایه های فرهنگی ما رو اونجوری که خودش میخواد که متناسبه با یه دین قشنگ و خوبه مرتب و منظم بفرماید. خب امیر المومنین علی علیه السلام نقشه داشت برای اینکه ابوالفضل عباس رو به دست بیاره. به دست که آورد، از کودکی او رو تمرین نظامی میداد، تدریب به قول عربا، نمیدونم هیچ چیز، یه کماندو داشت بار می آورد در کنار جنگ ها. عباس هم بزن شروع کنیم. حتی میپرسیدن گاهی از حضرت که آقا این بچه رو خیلی شما دارید زحمت میندازید، ما شما کاری نداشته باشید، عباس خودمه. خم به ابرو نمیارن. ببینید اون وقت کسی اهل ترس از سختی ها باشه، تو عرصه سیاست وقتی شمر اومد خیلی مهربون عباس رو صدا زد، دل عباس میره دیگه. اون وقت شمر برگشت گفت نمیخوای بیای تو کمال امنیت، میخوای کشته بشی به خاطر داداشت، بیا اینجا امان نامه من برای تو آوردم. آدم ترسو تا میگن امان نامه دلش میره، اما آدمی که اهل رنج کشیدنه اما نامه، شروع کرد لعنت و نفرین کردن شمر ابوالفضل عباس. اما نامه رو دیوار من. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مهمترین ویژگیشون از نظر مقام معظم رهبری شجاعتشون بود. حضرت امام می‌فرمودن من جوان بودم اسلحه داشتم. در یه خاطره ای من خوندم، نمیدونم میزان اعتبارش چقدره، که از محافظینش اسلحه رو دادن، یکی از اسلحه ها رو به حضرت امام، چند تا گلوله مستقیم به هدف زد. گفتن امام شما اینا رو کجا؟ فرمود ما چند تا جیب اسلحه پاره کردیم در اثر کشیدن اسلحه و زدن به نشانه تو جوونیامون. معلوم میشه شما، حالا اونا اهل اسلحه بودن، محافظ بودن، معلوم شد شما خوب تمرین نکردید. راستی جوون ها، چرا دشمنان ما اینقدر اصرار دارن جوون ها بازی کنن، سرگرم بشن؟ چون سرگرمی و بازی اجازه نمیده که شما آدم سخت کوشی بار بیای، از سخت کوشی لذت ببری. وقتی رفتی جلوتر، راحت به بردگی صهیونیستایی در میای که همون صهیونیستا اینجور زندگی کردن رو به شما پیشنهاد میدن و پاش ایستادن محکم. موسیقی آدم رو شل میکنه. بعد نخست وزیر خبیث اسرائیل کودک کش
چیکار میکنه؟ میگه چرا تو ایران نمیذارن بچه‌ها هر موسیقی دلشون میخواد گوش بکنن؟ اولا که اینجوری نیست، هر موسیقی دلشون میخواد گوش میکنن، ولی تو ارتباطت با این موضوع چیه؟ خیلی عجیبه، تو ارتباطت چیه؟ تو چرا اصرار داری؟ این کودک، تو که کودک کشی، کودک فلسطینی رو میکشی، محکم وای میسی ازش دفاع میکنی، این قتل عام رو چه اصراری داری؟ کودک ایرانی، نوجوان ایرانی به هر موسیقی هرزه‌ای گوش کنه، رابطهش چیه؟ تو رو خدا رابطهش رو ببینید چیه. هر چی لذت بخش بود بره آدم به سمتش. من چون جوانها تو این جلسه زیاد هستن، یه سوال جوابی بکنم رد بشم، بریم همون کربلا، برگردیم کربلا. جوانها، اولین بدی که یک جوان باید باش مبارزه کنه چیه؟ من بشمرم: حب شهوت، حب مقام، حب نمیدونم جاه، حب مال، حب چی؟ اولین خصلتی که جوان باید ماش مبارزه بکنه حب راحته، میخواد راحت باشه. این از کودکی وقتی شما به دنیا میاید، میدونید بچه گریه میکنه، تا احساس میکنه راحت نیست گریه میکنه. انسان با حب راحت زاییده میشه و بعد این حب راحت رو باید کن. بهترین جا برای از بین بردن حب راحت چیه؟ ساعت بذاری سحر بیدارش، اخاب بکنی، شروع کن. و الا اذا مسه الشر جزوعا. یه جوانی رو خواستی ببینی خوب تربیت شده، بیدارش کن از خواب، موقع بیدار شدن از خواب عصبی شد، مامانش خوب او رو تربیت نکرده. من که دارم میگم خودت باید بیدارشی از خواب، از اینجا شروع کن. ببینید وقتی اینو شما به جوون نگفتی، مستقیم اومدی گفتی شهوت رانی نکن، همه چیو خراب کردی. پایه حب شهوت حب راحته. تو این شخصیت رو درست بکن، اونجا درست میشه، اونجا میفهمه، اونجا از شعورش میرسه. شما پایهش رو درست بکن، حب راحت شروع کنن، جوانترها شروع کنن. بچه ها تو همسن و سالش، دوران دفاع مقدس همسن و سال شما بودن، میرفتن جبهه میمودن، من نمیدونم چی میشد، خیلی این رایج بود. مامانش میخواست دوشک بندازه، میگفت مامان دوشک نمیخوام، دلم میگیره رو دوشک میخوابم، رو زمین راحت ترم. نزدیک بود بغض گلوشو بگیره. سنگر با تو چی کار کرده؟ این نور با تو چی کار کرده؟ از حب راحت دیگه فاصله گرفته، نور سختی کشیدن رو میفهمه. این زندگی برای کودکان باید از 7 سالگی آغاز بشه. منو تو رو خدا نگه ندارید، این کلمه اذا مسه الشر جزوعا خیلی کلمه راهبردیه تو همه چی. خدا بی خود اینجوری در صدر آثار اون خصلت طبیعی طمع نمیاردش. مرد باشید، مرد جنگ باشید. شما که پیرو ابوالفضل العباس هستید، میگن وقتی دستهای ابوالفضل العباس رو قطع کردن، عباس اعتنا نکرد، نوشته نگاه نکرد دستش کجا افتاد، بعد شروع کرد رجز خواندن. اصلا رنج برای عباس معنا نداره. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. یعنی توی فضای دیگه است. گفتن چیکار کنیم عباس رو نگه داریم؟ نشانه گرفتن، تیر زدن به مشک ابوالفضل العباس، نوشته فوقف العباس. خودش رو تیر زدن، شمشیر زدن، نایستاد. اما همچین که تیر به مشکش زدن، عباس متوقف شد. عباس کجا داری میری؟ بچه ها منتظر مشک تو بودن. دیگه انگیزه خودشو از دست داد، دیگه مأیوس شد از یاوری ابا عبدالله الحسین.
فوقف العباس، اونجا اونایی که کینه عباس رو به دل داشتن با عمود آهن سراغ عباس اومدن. حالا شما بنشین به ام البنین توضیح بده عمود آهن به فرق عباست زدن. میگه من باور نمی کنم عباسم قدش رشید بود، من باور نمی کنم. چجوری میخوای برای ام البنین توضیح بدی؟ بهش خبر دادن، در مقام زبان حال گفته میشه ولی قشنگه، بهش خبر دادن که ام البنین از عباست بگیم، گفت عباسم فدای حسینم، از حسینم بگیر. ام البنین حسین تو کشتن، گفت مگه عباسم مرده بود؟ عباسم رو من برای این روز تربیت کردم. ام البنین اول عمود آهن به فرق عباس تو زدن، گفت حالا باور میکنم ولی عباس من قدش رشید بود، کی تونست نزدیک عباسم بشه؟ چجوری ماجرا رو باید برای او توضیح داد؟ یه توسل کوتاهی به حضرت ام البنین پیدا بکنیم. من از مقام شامخ این مادر امشب یه تجلیلی بکنم. چهار شبه قبر تو اون خفقان و دیکتاتوری درست کرده بود، برای پسراش گریه میکرد تو قبرستان بقی، میخواستن منعش کنن، میگفتن بابا چهار تا بچه از دست داده، رهاش کنید بذارید برای بچه هاش گریه کنه. من معتقدم اونجا وقتی مینشست سر قبر بچه هاش هی ناله میزد حسینم حسینم عباسم فدات بشه حسینم. ام البنینه فرزند این چنین تربیت کرده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو اهل سخت کوشی و تحمل رنجها قرار بده. جوانان ما را قهرمان در تحمل سختی های زندگی به حق اول فضل العباس قرار بده. ما رو بیتاب در مقابل سختی ها در زندگی خدایا خدایا قرار مده. خدایا ملائک رو شاهد جزع و فزع کردن ما در سختی ها قرار مده. جوانان ما، پیران ما، سربازان خالص الولا و قهرمان و یلان پای رکاب امام زمان، ارواح علی الفدا قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.